ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. برف و کولاک هزاران مسافر را در جاده‌های ایران سرگردان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در برابر جمهوری اسلامی هیچ گزینه‌ای منتفی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا قرار است امروز تحریمات جدیدی علیه برنامه موشکی ایران اعلام کند. درود شنوندگان ارجمند. بارش شدید برف در 18 استان ایران باعث بسته شدن برخی راه‌های ارتباطی، لغو پروازها در چند استان و قطع برق در استان گیلان شده است. سقوط بهمن در شهر آبعلی نیز به مرگ دست کم 3 تن از جمله مدیر راهداری شرق استان تهران منجر شده است. معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر شاهین فتحی نیز با اشاره به اینکه به جز 4 استان سیستان و بلوچستان، همدان، خراسان جنوبی و هرمزگان، تمامی استانهای کشور از بارش‌های اخیر متاثر شدند، گفت تاکنون نزدیک به 9000 تن اسکان اضطراری یافتند. همچنین به گفته رئیس مرکز کنترل راه‌های ایران نادر رحمانی، در حال حاضر دست کم 6 محور ارتباطی در استان‌های شمالی و مرکزی ایران مسدود است. از سوی دیگر وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای از رسانه‌ها خواسته است از بزرگنمایی در این حوادث اجتناب کنند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا در برابر جمهوری اسلامی گزینه نظامی هم مطرح است، به طور کوتاه گفت هیچ گزینه‌ای کنار نرفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پیام‌هایی از آزمایش موشکی اخیر ایران و همچنین از توافق هسته‌ای به شدت انتقاد کرد. دونالد ترامپ در یکی از پیام‌هایش نوشت ایران در حال بزانو در آمدن بود، اما آمریکا در قالب توافق اتمی و اهدای 150 میلیارد دلار جانی دوباره به آن داد. در واکنش، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل روز گذشته گفت اولین بار نیست که یک فرد به گفته او بی تجربه از آمریکا ایران را تهدید می کند. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند دولت و کنگره آمریکا طرح‌های جدیدی برای تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی در دست دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید واشنگتن احتمالاً امروز جمعه دست کم 8 نهاد ایرانی را مشمول تحریم خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال نیز گزارش داده است تحریمات جدید احتمالاً علیه چند فرد و نهاد نظامی ایران اعمال خواهد شد که بنوشتی آن روزنامه متهم به حمایت از تروریسم و دست داشتن در فعالیت‌های موشکی ایرانند. مقامات دولت آمریکا هنوز به این گزارش‌ها واکنشی ابراز نکردند. همزمان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پول رایان و همچنین بیش از 20 سناتور خواستار اقدام کنگره در تصویب تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی شدند. آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند، اما تهران می‌گوید این آزمایش منافاتی با برجام یا قطعنامه شورای امنیت نداشته است. وزیر خارجه جدید آلمان که به آمریکا سفر کرده پس از دیدار با وزیر خارجه و معاون رئیس جمهوری آن کشور به خبرنگاران گفت میان برلین و واشنگتن دیدگاه‌های مشترک فراوان وجود دارد. به گفته زیگمار گابریل در این دو دیدار نشانه‌ای مبنی بر لغو توافق هسته‌ای با تهران از سوی واشنگتن مشاهده نکرده است. وزیر خارجه آلمان همچنین گفته مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، دو هفته دیگر برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر می‌کند. درباره این دو دیدار بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
زیگمار گابریل که روز جمعه گذشته به سمت وزیر خارجه آلمان منصوب شده، نخستین سیاستمدار این کشور است که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ راهی آمریکا شده. وی بعد از ظهر دیروز در واشنگتن با وزیر خارجه جدید آمریکا درباره مسائل اقتصادی و سیاسی به گفتگو پرداخت. در پایان مذاکرات، زیگمار گابریل به خبرنگاران گفت در پیوند با مسائل دو جانبه دیدگاه‌های مشترک فراوان وجود داشت و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به نقش چین در بازارهای جهانی اشاره کرده و گفته این کشور مقررات سازمان تجارت جهانی را رعایت نمی کند. دست گذاشتن بر این مسئله به گفته زیگمار گابریل به معنای آن است که دولت ترامپ به سازمان تجارت جهانی اهمیت می داد. گابریل پیش از این گفته بود اگر دولت ترامپ با چین و به طور کلی آسیا به نوعی وارد جنگ و مصاف تجاری شود می تواند روی شریکی مانند آلمان حساب کند. علاوه بر مسائل اقتصادی، وزیر خارجه آلمان در دیدار با همتای آمریکاییش در واشنگتن درباره اتحادیه اروپا هم به رایزنی نشست و دو سیاستمدار بر تقویت اروپا تاکید کردند. رکس تیلرسون معتقد است که اروپا برای امنیت خود باید پول بیشتری صرف کند. وزیر خارجه آلمان پس از ملاقات با همتای آمریکاییش با مایک پنس، معاون دونالد ترامپ هم دیدار کرد. این دو به نوشته روزنامه‌ها درباره مهاجرت، اوضاع اوکراین و سیاست دفاعی اروپا گفتگو کردند. پنس و گابریل اگرچه ظاهراً در مورد مهاجرت با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، ولی به گفته وزیر خارجه آلمان دو طرف در بخش گسترده‌ای از گفتگویشان توافق نظر داشتند. این دو سیاستمدار ضمن تأکید بر نقش پیمان نظامی ناتو در برقراری امنیت در اروپا و آمریکای شمالی از اعضای این پیمان خواستند سهمیه خود را منصفانه بپردازند. زیگمار گابریل در دو دیدار خود در واشنگتن درباره کشمکش و درگیری در شرق اوکراین هم دیدگاه خود را بیان کرده و گفته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه زمانی برطرف می‌شود که در اجرای قرارداد موسوم به مینسک پیشرفت‌هایی به دست آید. به گفته گابریل نه معاون رئیس جمهور و نه وزیر خارجه آمریکا هیچ یک مخالفتی با این دیدگاه از خود نشان ندادند. توافق اتمی با ایران هم در دو ملاقات یاد شده مطرح شد، ولی به گفته وزیر خارجه آلمان هیچ نشانه‌ای دال بر لغو این توافق از سوی آمریکا مشاهده نشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
دو مسافر ایرانی که در پی تصمیم ناگهانی دولت جدید واشنگتن مبنی بر جلوگیری از ورود مسافران 7 کشور به خاک آمریکا 5 شب در فرودگاه آمستردام هلند سرگردان بودند، مجوز ورود به خاک آمریکا گرفتند. آنها هفته گذشته ایران را به مقصد آمریکا ترک کرده بودند، ولی با اجرای شدن قانون مهاجرتی رئیس جمهوری جدید آمریکا مجبور به ماندن در بخش ترانزیت فرودگاه آمستردام شدند. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک زوج ایرانی که در پی قانون جدید دولت آمریکا 5 روز در فرودگاه آمستردام هلند سرگردان بودند، با مستثنا شدن از دستور دونالد ترامپ می توانند وارد خاک آمریکا شوند. رسانه های هلندی آنها را عبدالقاسم اسحاقی 68 ساله و کبرا علیزاده 58 ساله معرفی کردند. آنها در حال سفر از تهران به آمریکا بودند که در نتیجه تصمیم ناگهانی دولت آمریکا مبنی بر جلوگیری از ورود مهاجران 7 کشور مسلمان به خاک این کشور 5 شب را در فرودگاه آمستردام هلند سرگردان شدند. یکی از سخنگوهای شرکت هواپیمایی KLM به خبرگزاری فرانسه میگوید پس از درخواست‌ها به گمرک و حفاظت مرزی، در نهایت مقامات آمریکا یک استثناء برای ورود این افراد به خاک آمریکا در نظر گرفتند. به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی KLM آنها امروز 5 شنبه به آمریکا پرواز خواهند کرد. او میگوید معلوم نیست که چرا آنها از این ممنوعیت معاف شدند. یکی از بستگان آنها که نخواست نامش منتشر شود از تهران به خبرگزاری فرانسه گفته آنها برای دیدن دخترشان که مشغول به کار و تحصیل در رشته تحقیقات علوم کامپیوتر در واشنگتن دی سی است به آمریکا سفر کردند. به گفته این فرد آنها 5 سال است که دخترشان را ندیدند. این زوج 2 نفر از 6 ایرانی هستند که از تهران عازم آمریکا بودند و پس از ورود به فرودگاه آمستردام هلند مجبور شدند 5 شبانه روز را در ترانزیت فرودگاه بگذرانند. شنبه که گذشت خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی نوشته بود آنها به دلیل نداشتن ویزای کشورهای اروپایی نتوانستند از محوطه ترانزیت فرودگاه خارج شوند. کارکنان شرکت هواپیمایی KLM با تهیه غذا و پیدا کردن مکانی برای حمام به این افراد کمک کردند. عبدالقاسم اساقی که به همراه همسرش از قانون جدید مهاجرتی دولت آمریکا مستثنا شدند، در روزهای گذشته به روزنامه‌های هلندی گفته بود آنقدر در ترانزیت فرودگاه آمستردام می‌ماند که یا پولش تمام شود یا اجازه ورود به خاک آمریکا را بگیرد. او گفته بود بلیط او برای سفر از تهران به آمریکا است، نه سفر از تهران به تهران. از آن 6 نفر، یک دکتر 33 ساله ایرانی، یک دانشجوی دکترا و یک زوج ایرانی دیگر که برای دیدار با فرزندانشان عازم آمریکا بودند، تا صبح سه‌شنبه در فرودگاه آمستردام ماندند ولی به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته حکمی را امضا کرد که به موجب آن شهروندان 7 کشور مسلمان شامل ایران تا 90 روز نمی‌توانند ویزای ورود به آمریکا را بگیرند. ورود پناهجویان به آمریکا نیز به مدت 120 روز معلق شده است. این اقدام اعتراض‌های گسترده‌ای را در آمریکا به همراه داشت و سازمان ملل و رهبران اروپایی نیز به آن واکنش منفی نشان دادند.
یک هفته پس از ادعای نیروی هوایی امارات متحده عربی مبنی بر سرنگونی یک پهپاد ساخت ایران در یمن، وزارت خارجه امارات کاردار جمهوری اسلامی در ابوظبی را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری امارات متحده عربی، وزارت خارجه امارات نسبت به آنچه که تجهیز نیروهای گروه انصار الله به سلاح خوانده به کاردار جمهوری اسلامی اعتراض کرده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری امارات متحده عربی موسوم به وام روز پنجشنبه خبر داد که عبدالرحیم العوضی، معاون وزیر خارجه این کشور، کاردار ایران در ابوظبی را احضار و یادداشت اعتراضی را درباره اقدام جمهوری اسلامی در تجهیز نیروهای جنبش انصارالله به سلاح از طریق غیرقانونی به وی تحویل داده است. معاون وزیر خارجه امارات متحده عربی همچنین ایران را متهم کرده است که قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره ممنوعیت این گونه اقدامات را نقض و به حق حاکمیت یمن تجاوز کرده که این اقدامات به گفته وی موجب تشدید نزاع در این کشور خواهد شد. وی تاکید کرد که ارسال هواپیماهای بدون سرنشین از سوی جمهوری اسلامی برای شیعیان حوثی که اخیراً یکی از آنها توسط نیروهای ائتلاف عربی مورد هدف قرار گرفته، نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. مقام‌های ایران ادعاهای امارات متحده عربی در مورد ارسال تجهیزات برای شیعیان یمن را تکذیب کردند. امارات متحده عربی بخشی از نیروی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی است که در یمن با شیعیان حوثی می‌جنگد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرده بود که نیروی هوایی این کشور یک پهپاد ساخت ایران را در یمن نابود کرده است. پیش از این برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ایران را به ارسال سلاح برای شیعیان حوثی در یمن متهم کرده بودند. از جمله روز 25 شهریور ماه، عربستان سعودی با شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل تهران را متهم ساخت که با نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت برای شیعیان حوثی در یمن به شکل قاچاق سلاح می فرستد. روز 27 شهریور ماه اما دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد این اتهام را رد کرد و آن را بی اساس و غیر مستند توصیف کرده بود. عربستان سعودی از مارس سال 2015 میلادی و در قالب یک ائتلاف منطقه‌ای برای حمایت از دولت منصور عبدالرب هادی که در عدن مستقر است، وارد جنگ با شورشیان شیعه مذهب حوثی شده است که ایران از آنها حمایت می‌کند. قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل از تمام طرف‌های درگیر در یمن به ویژه حوثی‌ها خواسته تا بلافاصله و بدون قید و شرط خشونت را کنار بگذارند. در این قطعنامه دولت منصور هادی به عنوان دولت مشروع یمن به رسمیت شناخته شده و از حوثی‌ها خواسته شده تا مناطقی را که در جریان درگیری‌ها اشغال کرده‌اند ترک کنند. در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران در سال گذشته و قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران، امارات متحده عربی نیز سطح مناسبات دیپلماتیک خود با تهران را تا تا سطح کاردار کاهش داد.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می داد. فشرده خبرها 15:30 دقیقه ایران.